بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك بمحمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. در خصوص وظائف ولی امر در قلمرو قضا بحث می‌کردیم. بعضی از وظائف رو مورد بحث قرار دادیم. مسئله اجراء حدود اولین آنها بود و تعدیه دیه نسبت به بعضی از افراد و مرتکبین به جرائم دومین این وظائف بود. سومین وظیفه فصل خصومت و قطع منازعات بین المتخاصمین اذا رجعا الیه. دومین وظیفه این است که ولی امر اگر بهش مراجعه شد در منازعات و مخاصمات موظف به فصل خصومت و قطع منازعات است. در واقع یکی از ویژگی های نظام اسلامی آن است که امر قضا بر عهده نظام است و داوری و قضاوت جزء شؤون و وظائف ولی امر است. امر قضا امر حکومتی است، امر ولایی است. اصولا در وهله اولا کار قضا شأن و وظیفه ولی امر است. در حقیقت امر اصلی و مهمترین وجهی که در میدان عمل، نه به لحاظ غایت، به لحاظ عمل در جریان قضا و قلمرو قضا مطرحه، فصل خصومته. و این قهرن از اولین وظائف کسی است که کار قضا بر عهده اوست. ولی امر به جهت عهده‌داری ولایت این امر بر عهده‌اش هست، از وظایف او قلمداد می شود. مهمترین حیث کاربردی قضا فصل خصومته. حالا جهات غایی موضوع یه بحثی است، مثلا فرض اینکه استقرار عدل و استتباب امن و استیفای حقوق و امثال اینها که غایات قضا قلمداد میشوند از نظر اسلام، اینا خب به لحاظ ارزشی در جایگاه بالاتری قرار دارن چون غایتن اصلا. اما اونچه که در عمل و در مقام کاربرد قضا فراوانی بیشتری داره مسئله فصل خصومت، و فصل خصومت هم از وظایف ولی امر قلمداد میشه به تبع اینکه کار قضا بر عهده او هست اولا و به ذات ولی امر قاضی است و حسب شرایط و ظروف و مساله این کار رو به غیر تفویض میکند ولی امر و دیگری رو تنصیب میکند. پس بنابراین بلحاظ مبنایی اگر بخوایم مطلب رو طرح کنیم بسیار روشن است که چرا باید ولی امر به فصل خصومت نیز بپردازد. این وظیفه هم مستند به روایات متعددی است، در اینی که بسا بتوان از بعضی از آیات هم این مطلب رو استیاد کرد. به هر حال آیاتی که هم در شأن انبیا مثل حضرت داوود امر قضا رو قرار میده و در شأن پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم به عبارات و بیانات مختلف مسئله قضا رو مطرح میکنه و قهرن این چون از سنخ امور ولایی و حکومی است بدین جهت است که بر عهده پیامبر است و از شؤون ذاتی سنخی نبوت و رسالت نیست. در واقع ما شؤون پیامبر اعظم رو بعضی رو از عناصر ذاتی نبوت و رسالت میدونیم، مثلا فرض بفرمایید این که اون بزرگوار و هر پیامبر دیگری وحی الهی رو دریافت کنه و به مردم منتقل کنه، وحی الهی رو تفسیر کنه، تعلیم کتاب کنه. اینا جهاتی است که جلوه ها و مراتب نبوت رو تشکیل میده، یا به تعبیری بفرمایید مؤلفه های شأن نبوی را تشکیل میده. بعضی از امور هست که مستقیماً و بالمباشره جزء مؤلفه‌های نبوت نیست، بلکه جزء شؤونی است که مترتب بر نبوت است. دریافت وحی جزء مؤلفه‌های نبوت است. اصلا نبوت یعنی دریافت وحی، تلقی وحی ذاتاً مؤلفه نبوت است، مؤلفه رسالت است. و بعضی از امور هست که به مثابه شأن مترتب بر نبوت نبی به آن اقدام میکنه و به همین دلیل ممکنه غیر نبی هم به اون اهتمام کنه، مثلا وصی هم، مثلا فقیه هم. دریافت وحی شأن امام معصوم و وسیق رسول نیست، دریافت وحی و تلقی وحی شأن فقیه نیست. این عنصر از مؤلفه های ذاتی رسالت و نبوت است. اما عهده‌داری زمام امور سیاسی جامعه این مؤلفه نبوت نیست، مترتب بر نبوت است. قضا که از شعب و شقوق و غصون ولایت و حکومت، ولایت سیاسی و حکومت است، مترتب بر ولایت سیاسی، ولایت سیاسی مترتب بر رسالت وحیانی است. و در حقیقت عهده‌داری قضا و ذیل آن فصل خصومت که محل بحث ما جزء وظایف قضایی ولی امر داریم طرح می‌کنیم، در واقع از شاخه‌های فرعی شأن ولایی که بر موقعیت و شأن رسالی مترتب است قلمداد میشه. خب که میتواند به دیگری تفویض کند، اما شؤونی که جز مؤلفه‌های رسالت هست رو به دیگری نمیتونه تفویض کنه، قابل تفویض نیست اصولا. این در واقع فصل خصومت رو ما داریم مقید میکنیم به شرط رجوع. اگر متخاصمین مراجعه کردند به ولی و ولی امر، این میشه وظیفه و باید وارد شه و فصل خصومت کنه. و بسا بتوان گفت که تا متخاصمین مراجعه نکرده اند ولی امر موظف به رفع خصومت رأساً نباشه، مگر اینکه مسائل دیگری چون این امری رو اقتضا کنه. مثلا وقتی خصومت بین دو نفر به وجود میاد و هر یک از اینا به یک قبیله بزرگی، به یک قوم بزرگی تعلق دارند و اگر این خصومت مرتفع نشود ممکنه به جدال و نزاع بین دو قبیله بزرگ، بین دو قوم مهم منجر بشه و به این ترتیب مصالح ملی به مخاطره بیفته. و وقتی مصالح ملی به مخاطره میفته، این به نحو ثانوی که حفظ مصالح اساسی امت بر عهده ولی امره، بر ولی امر واجب میشه که ورود کنه و فصل خصومت کنه. ولی دو نفر یه گوشه از کشور با هم دعواشون شده، ولی امر حتما و به مثابه وظیفه اولی لازم نیست حرکت کنه بره فصل خصومت کنه، ولی به حکم ثانوی و با لحاظ جوانب امر و مصالح مهمی که بر فصل چنین خصومتی مترتب است، احیانا این مصالح اقتضا میکنه ولی امر ورود کنه. بله اینطوری میشه. و الا اگر به اون مراجعه شد، او باید فصل خصومت کنه. اینو میتوان از بعضی از روایات به دست آورد. لازم ما این قید رو اینجا داریم مطرح میکنیم. خب ادله بسیاری هست، ما همطور که عرض کردیم بعضی از بعضی از آیاتی که قبلا هم بررسی کردیم و الان دیگه به اونا نمیپردازیم، میتوان به مثابه دلالت التزامی و احیانا ضمنی و تضمنی دریافت که این وظیفه ولی امر نیز جز وظایف ولی امر هست. از بین روایات خب موارد متعدد داریم، روایات بسیاری داریم، از جمله یکی دو مورد رو ما توضیح بدیم بریم سراغ وظیفه بعدی. صحیحه حریز هست از امام صادق علیه السلام، سند همطور که معروف از خود روایت به این وصف، وصف صحت، سند عالیست. قال از حضرت صادق سلام علیه پرسیده و حضرت اینجور فرموده است: قال سألتو ان رجلن قتل رجلن عمدن، از حضرت سوال کردم که مردی دیگر رو به عمد به قتل سند است، مرتکب قتل عمد شده. فرفع الى الوالی فدفعه الوالی الى اولیاء المقتول لیقتلوه. خب این آقا که مرتکب قتل عمد شده بود توسط مردم مثلا دستگیر شد و بردنش به دارالخلافه، دارالولایه، دارالحکومه و اینو تحویل در واقع مراجعه کردن افراد، مردم، صاحبان دم، اولیای دم این آقا رو دستگیر کردن و خب خودشون که نمیتونستن قصاص کنن، خودشون حق اجرای قصاص که ندارن، که هر جمعه لازم میاد هر کی ازش کسی کشته شد خودش رأساً اقدام کنه به مثلا اجرای قصاص. خب این که چون حقی وجود نداره، قهرن این آقا رو قاتل رو دستگیر کردن و بردنش به حضور والی. حالا اینجا والی یعنی مثلا ولی منطقه‌ای و به اصطلاح استاندار مثلا فرض فرمید، یا نه والی یعنی ولی و چیزی از این متن نمی‌شود قرینه یورد که منظور مثلا مسئولین فرعی فرض کنید استاندار یک استان است. والی مثل کلمه ولی که ظهور داره در ولی امر و خود ولی امر. فرفع الی الوالی، بردنش میشه والی، چکار کرد؟ قضاوت کرد، حکم کرد که این چون مرتکب قتل عمد شده باید قصاص شه. فدفعه الوالی الی اولیاء المقتول لیقتلوه، والی هم آمد این قاتل رو در اختیار اولیاء ادم، اولیاء مقتول قرار داد که قصاص کنند. چون لزوماً اینجور نیست که فردی که محکوم به قصاص شده اون رو مأمورین قصاص رو راجب او اجرا کنند. میتوان به اعتبار مثلا تشفی خاطر مقتولینی که به شدت عواطفشون جریحه دار شده اونها رو مباشرتاً در اختیار اونها گذاشت، البته قهران با ضوابطی و رعایت جهات و جنبه های مسئله، که خود اونها قصاص رو اجرا کنند. و این کار که شد، فوهب علیه قوم فخلصو القاتل من اید الاولیاء، یه مرتبه یه عده‌ای هجوم آوردند و قاتل رو از دست اولیاء ادم خارج کردند و فرارش دادند. خب این از عوارض این قضیه است. اگر ضابطین قضایی و مأمورین این حکم رو خواستن اجرا کنند، ممکن بود که چنین اتفاقی نیفته. در حال اینا فرارش دادند. حضرت فرمود که قال علیه السلام ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل، حضرت فرمود که اینایی که قاتل رو فراری دادن مجرمند، مرتکب جرم شدند. و نظر من این است که اینایی که قاتل رو فراری دادن رو ولی امر زندانی کنه. در اینجا هم در این فقره هم یه نکته‌ای به ذهن میزنه که احیانا قابل تعامل ممکن باشه. فرمودن که ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل، ارا ان یحبس، این ارا یه وقت به این معناست که حکم خدا اینه، حکم خدا آن است که کسی که قاتل رو فراری میده این گویی حدش زندان است، حبس است. این خب یه احتماله. البته خب ما حبس مثل سایر حدود معینه نیست و غالبا از سنخ تعذیراته، به مثابه تعذیر یا رو مصالح خاصی که در ظروف حکم احیانا مطرح هست فردی رو محکوم به حبس میکنند. احتمال دوم این است که تعبیری که حضرت فرمودن ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل، ارا ان یحبس یعنی من اینجور الان صلاح میتونم، الان در شرایط فعلی مثلا به این جهت که اگر این فراری دهندگان حبس نشن امنیتشون به خطر میفته، جرم البته مرتکب شدن، خب میشد طور دیگری مثلا تعذیری حکم تأثیری بشود که آقا اینا انقدر شلاق مثلا بخورن، میشد این کارا هم کرد. ولی ارا ان یحبس میتونه به این جهت باشه که این هم احیانا نوعی حکم که صادر شده بابت این جنایتی که مرتکب شدن، فراری دادن قاتل، و هم مصلحتی اندیشیده شده، چرا که اگه اینا رو ما الان تعزیر کنیم و رهاشون کنیم تو خیابون، ممکنه اولیاء دم مقتول اینو تو خیابون بشه، اینا رو تو خیابون بهشون حمله کنن و بخوان انتقام بگیرن که آقا این قاتل ما رو کجا قراری دادید. به صورت به اصطلاح خود ارادی و به قول معروف آتش به اختیار بخوان حکم رو یه وقت اجرا کنن و انتقام بگیرن، مصلحت آن است که در زندان اینها بمانن. ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل. یه فرض دیگه این است که نه به اعتبار لحاظ این مصلحت، بلکه حاکم حکم کند به مایرا. در یه وقتی رأیش بر حسب اجتهاد بر این مستقر می شود که حدی از حدود معینه رو اجرا کنه، بار دیگر رأیش بر این تعلق می گیرد که نوعی تعذیر رو تجویز کنه و بسته باز به ظروف و اوضاع و احوال و شرایط وقوع جرم و مسائل جانبیان. در هر حال از این ارا در حقیقت این جهات و حیثیات میتونه استیاد شه که در واقع اون معنای اول به ذهن نرسد، بلکه از این ما اینجور بفهمیم که به هر حال و معلوم بشود، البته معلوم است که حبس حد نیست، حبس تعذیر است. این عبارت به اصطلاح میتونه از این فهمیده بشه. اما اینکه ارا ان یحبس الذین خلصوا القاتل، این تا کی میتونه یه حیث سوم یا این وسط مطرح باشه، مصلحت سوم یه مطرح باشه، با اون که اینا اگه آب و گلالود کردن که این قاتل فرار کنه و به قول معروف جنگ به اصطلاح مغلوبه را انداختن و این قاتل فرار کرده، اینا در حبس بمونن مجبور بشن لو بدن و مجبور شن ببینن خب اگه قاتل شناسایی نشه و گفته نشه کجاست و دستگیر نشه و قصاص نشه، خود اینا با تاخر تو زندان بمانند. خب چندین و چند نفر دارن زندگیشون از دست میدن، زندگیشون آسیب میبینه و کاراشون میمونه، امور معیشت خانوادهشون مختل میشه و ناچارشن که بگن قاتل رو فراریدن و کجاست. در هر حال اون که مقصود ما از خوندن این روایت هست این بود که وقتی رفع الی الوالی فدفعه، یعنی حکم دفع والی کرد به اولیاء دم، حکم قصاص فرمود، و دوباره باز میگن اگر اینا فرار کردن چی باز ولی میتونه حکم کنه و حکم کنه به اینکه اینها در زندان بمانند. و منتها عرض کردیم که میفرماد ارا، یعنی به نظر میسه که در واقع این تعذیر است و با ملاحظات که ممکن در زمینه و ظرف ارتکاب جرم قابل توجه باشه و وجود داشته باشه. باز روایت دیگری که باز صحیح است، صحیح ابن سلانه، او هم میگوید که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول فی رجل اراد امرأتن على نفسها حراما. میفرماد که از امام صادق علیه السلام سوال کردم که یه مردی سوء قصد حرام داشته نسبت به زنی و میخواسته به او تعدی کنه، میخواسته به او تجاوز کنه، این زن از خودش دفاع کرده مقاومت کرده و احیانا از دست او فرار کرده، از او فاصله گرفته و برای طرد او و رد او و برای دفاع از خودش سنگی به طرف او پرتاب کرده که او نیاد جلو. فرمته به حجرن، او رو به سنگی دور کرده، برداشت سنگ بزرگ رو پرت کرده سمت این مرد. مثلا شرایط جغرافی اینجوری بوده که این سنگه با مثلا بزرگیش رو اصابت کرده، فرض کنید که بیابونی دشتی گیر کردن، او قصد بدی داره، سوء قصد داره و این خانم از خودش دفاع کرده و مثلا فرض کنید که فرار کرده، رو بلندی بوده، سنگ بزرگی بچه از بالا پرت کرده خورده به سر این مرد در واقع مجرم و قاصد جنایت. فاصابت منه مختلا، یا هم مرد بر اثر اصابتی سنگ، این که سوء قصد داشت کشته شد. او برای دفاع از خودش این کار کرد و اینم کشته شد. حضرت در پاسخ به این پرسش قال لیس علیها شیئون فی ما بینها و بین الله عز و جل. توی بیابان این واقع اتفاق افتاده، این مرد فاسق و فاجر زن تنهایی رو در بیابان مثلا دیده و سوء قصد داشته، زن فرار کرده، زن از خودش دفاع کرده، با سنگ او رو زده و او تو بیابان کشته شده. وظیفه چیه؟ حضرت فرمود که این از خودش دفاع کرده دیگه، دفاع مشروعه. این از جمله روایتی است میتونه جزء ادله دفاع مشروع به اصطلاح که امروز جزء ادبیات حقوقی معاصر هست و مطرح هست قلمداد شد. این دفاع مشروع کرده، خب جانش به خطر میافتاد، آبروش به خطر میافتاد، بعد از خودش دفاع میکرد. و حالا اینکه حدود دفاع مثلا چقدر است و علال قاعده باید به حد ضرورت قناعت بشه، یعنی در این حدی که این جنایت واقع نشود، اگر مثلا فرض فرمید که با فرار زمینی جنایت از بین میره، با پرتاب یه سنگ که فقط مثلا سر او زخم میشه، دست او زخمی بشه، یا با هول دادنش که او مثلا بیفته به یه چالهی چولهی که دیگه نتونه این جنایتی که قصد انجام اون رو داره انجام بده، مثلا به اینا اگر میسر، خب قهرمان باید به همین اتفاق کنه و اون سوء قصد داره و میشود به شیوه ها و با حدود دیگری از دفاع مشکل رو حل کرد و این سوء قصد رو ازش در امان موند، خب به همون باید قهرمان اکتفا و قناعت بشه و نباید از همون اول بگی خیلی حالا که همچین سوء قصدی داره من میتونم فقط هولش بدم، میتونم از دستش فرار کنم، ولی بذار بکشمش حالا که همچین سوء قصدی داره. به صرف این که سوء قصد داره و او رو به قتل برسونه قهرن، این یه بحث دیگه است. یعنی اینجا نمیشه گفت که این خانم مجرم نیست، نه، روایت ظاهرا ناظر به همین است که او از خودش دفاع میکرد. خب در این مقام دفاع حالا سنگ که چی، ممکن آدم یه مشت بزنه، یه بار هول بده طرف رو و او کشته شه. قصد عمد برای قتل نیست، او چون سوء قصد داشته، این خانم قصد نداشته او رو در قبال این سوء قصد او رو به قتل برسن، به قتل رسید. فاصابت منه مقتلا، این سنگو که زد، این سنگ باعث قتل او شد. یعنی اینطور نبود که مثلا اون خانم که مورد سوء قصد بود فکر میکرد که این سنگ باعث کشته شدن او میشه، نه، اتفاقا سنگر رو زد و حالا سنگی بود اگه به سرش میخورد، به دستش میخورد، به پاش میخورد، زخمی میشد و جلو نمیمد، اما اتفاقا خورد به قول معروف به گیجگاهش و به نقطه‌ای خورد که مرد افتاد و مرد. خب قتل واقع شد، قتل عمد به حساب نمیاد، قصد قتل نداشته و اونچه که از اون استفاده کرده و دفاع از خودش ظاهرا آلت قتاله به حساب نمیمده، یه سنگ بوده. این کشته شد. حضرت فرمود که لیس علیها شیئون فی ما بینها و بین الله عز و جل. بین این خانم و بین خدا و خداش اینجا مسئله نیست. این از خودش دفاع کرد، اون کشته شده، اون سوء قصد داشت، این که نمیتونست تسلیم او بشه که وایسه تماشا کنه که قهرمان باید از خودش دفاع میکرد. لذا بر این خانم بین خودش و خداش به اصطلاح چیزی نیست، این میتونه راشو بگیره بره و کاری به این فرد و این جنازه هم نداشته باشه و کسی هم مطلع نشد نشد. این در مقام دفاع مشروط از خودش برآمده و این اتفاق افتاده و قصد احیانا قتل برام نداشته. این بین خود و خودش و خودش لازم نیست حالا بره تو فرایند دادرسی مثلا حکم بشه به براءت، لازم نیست، کسی هم نمیدونه، بلکنه بره. اما اگر این فرد دستگیر شد، این خانم، و ارجاع شد به ولی امر، به امام عادل، اونجا دیگه باید حکم بشود، اونجا باید فرایند دادرسی جریان پیدا کنه و قضاوت بشه. فرمود و این قدمت الی امام عادل اهدر دمه. اما اگر به هر حال این هول داد، حالا با تعبیر روایت سنگی زد و به نقطه حساسی خورد و این آدمی که سوء قصد داشت، مهاجم، کشته شد و خانم دستگیر شد، ارجاع اگر دادن به ولی امر، به امام عادل، امام عادل حکم میکنه. حکمش چیست؟ اهدر دمه، حکم به هدر دم این مرد مهاجمی که سوء قصد داشت خواهد کرد و این خانم رو که از خودش دفاع مشروع کرده محکوم به قصاص و یا حتی دیه نمی کنه و او خونش به هدر میره. حالا اینکه خونش به هدر میره یه بحثه، اما اگر اون مقتول دارای سوء قصد مثلا فرض کنید که اولیاء دمی دارد و فرزندانی دارد و امثال اینها، طبق بعضی روایات که در جلسه قبل خوندیم، اینجا دیه او را از بیت المال باید پرداخت یا نپرداخت یا راه حلی برای این قضیه، این قوی و بحث دیگره. اونی که محل بحث این روایت است و مورد استناد ما و شاهد ما در بحث است این که به هر حال اگر به ولی امر مراجعه شد در یک مسئله قضایی، از جمله وظایف او این است که به هر حال در امر قضا ورود کنه و حکم کنه و هم در روایت قبلی بحث این قضیه بود که حکم فرمود که چه حکمی بکند حضرت و هم در این روایت فرمود که باید چه حکمی بکند در واقع و مسئله رو فیصله بده. خب این دو تا روایت در این مورد کفایت میکنه. وظیفه دیگر از وظایف قضایی ولی امر مكافحة الفساد، مبارزه با فساد، فساد آشکار در مرعا و منظر و یا مفاسدی که در جریان امور و شؤون حکومتی یا در میان گروه‌های از جامعه احیانا جریان پیدا میکنه و این هم به لحاظ ذاتی جزء وظایف ولی امر هست، بدون به اصطلاح اینکه بیاد داخل فرایند دادرسی، و هم اگر آمد در فرایند دادرسی قرار گرفت از وظایف ولی امر هست که بهمون بپرداز. این هم وظیفه دیگری است. البته الان دیگه وقت سپری شد، وارد بحث از اون نمیشیم، انشاءالله به جلسات بعد مکول میکنیم که هم بحث رو تبیین کنیم هم ادله اون رو انشاءالله توضیح بدیم. صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.